بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر خواهران عزیز و تشکر میکنیم از اینکه فرصتی دادن و پیش آمد که راجع به مسئله انفاق و احسان اجتماعی به طور عام و وقف به طور خاص و وقف از طرف خانم‌ها و زنان این جامعه به طور اخص چند دقیقه گفتگو کنیم. اینکه فرمودند بیش از 2000 خانم واقف ما داریم که مالکند و از اموالشون در راه خدا و در راه رشد مادی و معنوی و تربیتی خلق انفاق میکنن و کردن، خیلی بار بزرگی داره. نمیدونم در چند کشور دیگه در دنیا چنین مشابهی وجود داشته باشه، شاید نداشته باشه. این مسئله چند بعد داره. یک بعد اخلاقی، اخلاق شخصی که طبق منابع ما رشد و ارتقا و تکامل فرد در گذشت و دادن، نه در گرفتن، و این دقیقاً در نقطه مقابل فرهنگ مادی است که اصالت رو در گرفتن و قاپیدن و مصرف کردن می‌بینه. در برابرش یه فرهنگ توحیدی است که منافع حقیقی انسان رو و رشد او رو در دادن، پرداختن، گذشت کردن، تولید کردن برای دیگران می‌بینه. اینا دو تا فرهنگه. یک فرهنگ، فرهنگ مبتنی بر اصالت من و لذائذ و منافع و سود من، یک فرهنگ مبتنی است بر تکامل من، رشد من. سود خودش رو در انفاق و احسان می‌بینه. اینا به معنای دقیق کلمه دو فرهنگ اخلاقی است. همینطور یک بعد مالکیتی و اقتصادی داره که خبر میده از مالکیت زن در حد گاه مالکیت‌های بزرگ و استقلال او در قدرت انفاق از اموال شخصی خودش، که اینم یه پدیده مهمی است در فرهنگ اسلام، در فقه اسلام، با سابقه بیش از 1000، از صدر اسلام همونطور که فرمودن آغازش با اولین زنان اسلامه، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها با ثروتش، با اموال شخصی خودش وارد عرصه نجات بشریت و بزرگترین نهضت توحیدی تاریخ میشه، به حدی که پیامبر خدا فرمودن اگر جناب خدیجه و جهاد او، جهاد مالی او، اخلاص او، حضورش در صحنه نبود، اسلام بعضی از این پیشرفت ها رو با این سرعت به دست نمی آورد. و همینطور انفاق ها و احسان های مالی که از حضرت زهرا سلام الله علیها و زنان بزرگ دیگه در صدر اسلام داریم. مسئله ای که تحت از بعد اقتصادی و مالکیتی و از بعد اخلاقی و همینطور بعد سوم، بعد حقوقی و عدالت خواهانه در تربیت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، عبور از اخلاق فردی به سوی اخلاق اجتماعی که انفاق و احسان و به طور خاص وقف به معنای تبدیل اموال خصوصی به اموال عمومی است، تبدیل مالکیت من به مالکیت مردم. علاوه بر اون تأثیر اخلاق فردی، یک جهاد عظیم اخلاقی است برای گسترش انسان دوستی در سطح جامعه. تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی با اراده و اختیار صاحب مال، حتی برای پس از مرگش، یعنی تا وقتی در این عالم هستم خودم منشأ خیر و خدمت به بشر خواهم بود و از این عالمم که میرم در مورد سرنوشت اموالم به نفع خلق و در راه خدا سرمایه گذاری میکنم، اینا حرکات بسیار بزرگ تربیتی است در تاریخ. این رفتارها و این شخصیت‌ها هستند که تاریخ انسانی رو میسازند. ما بقی هرچه هست تاریخ حیوانی است. ما دو تا تاریخ داریم در طول هم جلو آمدن، هر دو هم گاهی ثبت شدن، نوشته شدن. یک تاریخ، تاریخ قدرت و ثروت و صاحبان و قدرت و ثروته. این تاریخ حیوانیت انسانه. این تاریخی است که نوشته شده، این تاریخی است که در مدرسه ها، دانشگاه ها، همه جای دنیا داره مینویسن، آموزش میدن، منتقل میکنن و معمولا به نفع صاحبان و قدرت و ثروت هم نوشته میشه. یه تاریخ دیگه داریم و اون تاریخ انسانیت انسانه، اون تاریخی است که بر روح بشر گذشته، اون تاریخی است که نشون میده چه کسانی در چه مقاطعی از تاریخ قدرت انفاق و احسان داشتن، روح بزرگ داشتن، خودشون و منافع مادی خودشون رو مرکز عالم و مرکز تاریخ نمیدیدن. اونا کسانی بودن که قدرت و جرأت احسان و فداکاری و گذشت و از جمله وقف رو داشتن و دارن. شما میدونید تا همین دهه های اخیر هنوز در دنیا دعوا بر سر اصل مالکیت زن، ارث زن، وقف و مالکیتش، یعنی وقتی مالکیت مشکل داشت طبیعتاً وقفم معنی نداره دیگه، چون لا وقف الا فی ملک. اینا مشکلات و معضلات و بنبست‌های بزرگ حقوقی بشریت در طول تاریخ بوده و هنوز هست در بسیاری از جوامع تا امروز، در حالی که یکی از بدیهیات فرهنگ اسلام و فقه اسلامی است که مسئله مالکیت زن و وقف زن و جهاد مالی زن در کنار سایر مجاهداتش. البته در فرهنگ اسلامی بین زن و شوهر فاصله و شکاف به لحاظ مالکیتی حقوقی اقتصادی قرار داده نشده و زن و شوهر با هم این روی هم رفته یک نهادند، یک شخصیت حقوقی هند و لذا ایجاد مسابقه بر سر ثروت و قدرت بین زن و شوهر به معنی توهین به هر دو و فروپاشی امر خانواده است. ولی در این حال که مسئله نفقه و تصدی یه مسئولیت اقتصاد خانواده به دوش مرد قرار داده شد، مالکیت زن و شخصیت حقوقی زن در عرصه اقتصادی از ابتدا به رسمیت شناخته شده به عنوان یکی از حقوق مسلم زنان. وجود خود حضرت خدیجه، سبک زندگی ایشون در کنار پیامبر اکرم و زنان بزرگ دیگر در این مسیر، اینا بهترین نمونه است. این چیزایی که جزء حقوق مسلم زنان مسلمان در فقه اسلامه از هزار و چند صد سال قبل با تولد اسلام متولد شد در تاریخ حقوق جهان، حقوق بشر و از جمله حقوق زن، مسائلی است که در دنیا در شرق و غرب عالم قرنها نادیده گرفته شد و چیزی حدود یک قرن با کم و زیاد در بعضی سرزمین‌ها بیشتر بعضی یا کمتر که با مطالبه و چالش بعضی از این اختیارات و حقوق به دست آمده و هنوز کامل هم نشد. این تفاوتی است بین مدنیت اسلامی با این مدنیت. اما راجع به اصل مسئله وقف من یه نکته عرض بکنم، حالا توی فرصتی که دارم در همین دو محور چند نکته عرض می‌کنم، یکی در باب اصل مسئله روح وقف و احسان و دوم در مورد نقش زن در این عرصه، زن مسلمان. در مورد اول فرمودن فرهنگ وقف، به طور خاص فرهنگ وقف و به طور عام فرهنگ انفاق و احسان مالی، فرهنگ گذشت، یه ریشه های نظری داره در هستی شناسی و در انسان شناسی. اگه اون مبانی روشن بشه انفاق و ایثار آسانه بلکه لذت بخشه، اگه اون مبانی درست تبیین نشه مشکله. در فرهنگ سرمایه‌داری اخلاق اصالت سود هر نوع انفاق و از جمله وقف و ایثار یه رفتار احمقانه است. ایثار کار احمق هاست، یه فرهنگی بر دنیا حاکمه، همیشه معمولا فرهنگ غالب بوده. معنی نداره که شما از منافع خودت برای منافع دیگران گذشت کنی، هیچ معنی نداره. اگر نقطه کانونی هستی شناسی توحیدی و انسان شناسی توحیدی رو حذف کنی، اما یه وقت از منظر توحیدی به مسئله نگاه میکنی، امام کاظم علیه السلام فرمودند کل زمین از آن خداوند است، هیچ چیز مال هیچ کس نیست و خداوند زمین را و عالم را وقف بندگانش و وقف بشریت کرد. اولین واقف خود خداست. این روایت از امام کاظم سلام الله علیه که فرمودند ان الارض لله تعالی، زمین متعلق به خداوند است، هیچ مالکی جز خداوند نداره، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. جعلها وقفا علی عباده، خداوند زمین را و این عالم رو وقف مخلوقاتش کرد، در اختیار اونها قرار داد. این اولین واقف، شروع خلقت با وقف این عالم در خدمت بشریت، در خدمت همه بندگان خدا، انسان و غیر انسان بود. ما اگر بتونیم اخلاق سرمایه پرستی و سود محوری رو تو جامعه هدف قرار بدیم و روشن بکنیم که این فرهنگ ضد انسانی است و به ضرر خود صاحبان ثروته و انفاق قبل از اینکه مفید به حال فقرا و محرومین و محتاجان باشه به نفع خود ثروتمندانه، انفاق در زمان حیات مهمتر است و کسانی که در زمان حیاتشون نمیتونن انفاق کنن و برای پس از مرگشون فقط انفاق میکنن، درجه پایینتری دارن از اونایی که در زمان حیات و مرگ هر دو به یک اندازه میتونن وقف بکنن، و اونایی که برای پس از مرگشون وقف میکنن درجات بالاتری دارن از اونایی که نه در زمان حیات و نه برای پس از مرگشون وقف نمیکنن. این دو تا روحیه است، یک روحیه که میخواد مدام اموال عمومی رو خصوصی کنه، مال خود کنه، و یه روحیه و اخلاق و تفکری که اموال خصوصی رو میخواد عمومی کنه، اون چیزی که خودش داره میخواد همه بشریت رو در اون شریک کنه. روح مواسات داره که اهل بیت فرمودن کسانی که مواسات ندارند شیعه ما نیستند. این در روایت متعدد رسیده که فرمودن اگر کسانی میگن شیعه ما هستند در حالی که روح مواسات ندارن، یعنی اونچه دارن نمیخوان با دیگران تقسیم بکنن، روحشون گداست، فرمودن اینا شیعه ما نیستن. و از این روایت زیاد داریم. اون تفکری که هستی شناسی که مبنای روح ایثاره، که مدام هرچی که داره میخواد مازاد بر نیازش یا حتی اونی که خودش نیاز داره میخواد در اختیار دیگران قرار بده در زمان حیات یا برای بعدش، این اون روح توحیدی است که انبیا خواستن در بشر و در جامعه تربیت کنن در طول تاریخ. نقطه شروعش اینه که هیچ کس به مالکیت خودش اصالت نده. این اولین جمله، اولین نقطه یه که یک مؤمن، آدم موحد باید باور کنه که من مالک هیچ چیز در این عالم نیستم. حتی مالک بدن خودم، مالک لباس تنم، مالک خونم، مالک زندگی خودم، ما مالک نیستیم. اگه این جمله باور شد و فهمیده شد و دانسته شد، بسیاری از مشکلات در زندگی حله، در زندگی اجتماعی اقتصادی. نه تو بازار ما، نه تو سیستم، هیچ جا، نه کسی رشوه میگیره، نه اختلاس میکنه، نه دزدی میکنه، نه دروغ میگیم، نه احتکار میکنیم، نه کلاه هم دیگر رو برمیداریم، نه گران فروشی میکنیم، نه تو سر حق و مال دیگران و کار دیگران میزنیم. همه کارا رو ما میکنیم برای که ما خودمون رو مالک میدانیم. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که پرسیدن مؤمن کیه، فرمودن مؤمن کسیه که باور کنه که کان الله المالک للنفوس والاموال و سایر الاشیاء، باور کنه که تو این عالم فقط یک مالک حقیقی وجود داره و او خداونده، اوست مالک همه جانها و مالها و اشیاء، هیچی توی عالم مال هیچ کسی دیگه نیست، اینها موقتا در اختیار ماست، امانت است در دست ما، و اگر از راه مشروع به دست آمده ما اولویت پیدا میکنیم در مصرف کردنش نسبت به دیگری، اولویت پیدا. بعضی فقها ما گفتن اصلا تعبیر به جای تعبیر به مالکیت تعبیر کردن به اولویت، یعنی مثلا هر کسی نسبت به لباس تنش، خانهش، لوازم شخصیش که از راه مشروع به دست آورده باز نسبت به اونها مالک نیست، حقیقتا مالک مجازی است، یعنی نسبت به دیگران اولویت داره در مصرف و استفاده، نه ای که مالک حقیقی است. امام رضا صلی الله علیه فرمودن که کان الله المالک الملک الحقیقی، ملک حقیقی، مالکیت حقیقی وجود نداره الا برای خداوند، هیچ کس مالک هیچی نیست. و کان ما فی عید الناس اواری، هرچه که تو دست بشریت آری است، هرچه که تو دست شماست در دست ما و شماست آری است. امام رضا صلی الله علیه فرمودن اگر کسی این نگاه رو داره به دنیا، این شیعه هست، مسلمانه. اگر این نگاه رو ندارید، مشرک. با این معنا خب ببینید مشرک چقدر، ما چقدر مشرکیم، چقدر موحد بین ما هست اصلا. در یک روایت دیگه گفتن اگه یک کسی شما مال یک کسی دیگه رو بخواد به کسی بدید، آیا خصاصت نشون میدی؟ خصیص بازی در میاری؟ مال تو نیست اصلا. مثلا یک کسی به بنده میگه آقا این مال منه، برو بده به فلان کس، ما نه قصه میخوریم نه رنج میبریم نه دست دلمون میلرزه، مال ما نیست که. فرمودن مؤمن وقتی شما، در روایت فرمودن وقتی مؤمن هستید که اموال به اصطلاح شخصی خودتون رو همینطور بهش نگاه کنید که اینا هیچ کدوم مال من نیست، امانت در دست من و اونطور که گفتن من باید مصرف کنم، یه مقدارش رو باید مصرف خودم خانوادم بکنم و مازاد بر او رو باید بدم به بندگان خدا. مال خداوند است و خداوند این رو مال اونا قرار داده، این حق اوناست در اموال ما. یک نگاهه. یک نگاه تفکر سرمایه‌داریست، میگه اخلاق رو از اقتصاد جدا کن، هدف زندگی لذت و سود بیشتره، تا میتونی از مالکیت‌های اجتماعی، حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی عبور کن، پشت کن به این مفاهیم اخلاقی و حقوقی. مرکز عالم و مرکز حقوق بشر توی، منافع و لذائذ توست. با تعبیر دیگه از حضرت رضا صلوات الله علیه عرض بکنم، فرمودن که در باب معیار همین تفکر سرمایه‌داری مادی، فرمودن که یه علت اصلی که اسلام با فرهنگی مثل ربا و دروغ در بازار، خیانت، گرانفروشی اینها مبارزه میکنه، یه بعدش صدمات اقتصادی اجتماعی است که اینا میزنه، یعنی بی‌عدالتی نابود میکنه خب حقوق بسیاری رو، نابرابری به وجود میاره. یک علت دیگه اش هم فرمودن سقوط اخلاقی بشره. این تعبیر حضرت اینه، فرمودن لعلت ذهاب المعروف. توی جامعه‌ای که فرهنگ انفاق و وقف و ایثار و احسان و خدمت به یک دیگر هست، معروف رشد میکنه، یعنی فضائل اخلاقی، کمالات رشد میکنه، اون جامعه میشه یک جامعه اخلاقی، یک جامعه انسانی قابل تحمل. مردم به همدیگه عشق میورزن، همدیگر تحمل میکنن، دوست دارن. هر کسی بیماری کسی رو، بیماری خودش، فقر او رو، فقر خودش، ناراحتی و گرفتاری او رو مال خودش میکنه. اصلا وقف معنیش همینه، کی وقف میکنه؟ کسی که میگه این اموالو من نمیخوام خودم تنهایی مصرف کنم، مال منه ولی من نمیخوام به تنهایی خودم مصرف کنم، نمیخوام تنها بخورم. پیامبر اکرم فرمودن که کلوا جمیعا ولا تفرقوا، عین او تعبیری که قرآن داره، فرمود که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم دست به ریسمان الهی بیفکنید و چنگ بزنید و متفرق نشید. پیامبر فرمودن به سبک همین آیه قرآن، فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم بخورید و سر سفره هم متفرق و پراکنده نشید، پشت به هم ننشینید سر سفره هاتون، رو به هم بنشینید، به هم به یکدیگر کمک کنید. اینا دو تا فرهنگه. یکی فرهنگ قارونی است که قرآن میفرماد این اموالی هم که به دست آورد، گفت اینا علم من عندی، اینا نتیجه تخصص منه، من متخصصم، بقیه عرضه ندارن، من مدیریت دارم، قدرت دارم، اینا نتیجه علم خود منه، بهش رسیدم. و بعد نتیجه گرفت که هر چه هست مال منه، خودم تنهایی مصرف میکنم، مشروع و نامشروع هم بگه نخواهد داشت، اقتصاد از اخلاق، دین از سیاست، دنیا از آخرت، معاش از معاد جدا شد. این تفکر تفکیک دین و دنیا یه تفکر مدرن نیست، اسمش بسن تفکر مدرن، سکولاریزم. این تفکر اتفاقا ریشه دارترین واقعیت در غریزه خودخواهی بشر، چون وقتی گفتی دین از سیاست جداست، یعنی گفتی در عرصه سیاست با قدرت هر کاری دلم بخواد میکنم، حلال و حرام دیگه نداری. وقتی گفتی اقتصاد از اخلاق جداست، بازار فقط بحث فنی و تاکتیک تولید ثروت و کسب ثروته، دیگه به اخلاقیات کار نداشه، بحث انفاق و گذشت و وقف و این حرفا رو بذار کنار، این معنیش اینه که من میخوام دستم باز باشه، به هر قیمت و به هر شیوهی که میتونم تجمیع ثروت کنم و هر طورم دلم میخواد مصرف بکنم. خب تو فرهنگ توحیدی ما نمیتونیم هر طوری دلمون بخواد کسب ثروت کنیم، نمیتونیم هر طور دلمون میخواد مصرف کنیم. یعنی به دو تا سوال بزرگ انسانی باید جواب بدیم، تو دنیا باید جواب بدیم، اینجا هم جواب ندیم تو آخرت ازمون جواب میگیرن، اونجا سر پل خربگیری اونجا نگر میدارن مون. دو تا سواله، از کجا آورده ای این ثروت رو، قدرت رو، شهرت رو، اینا از کجا آوردی، چطور به دست آوردی، سوال دوم، کجا مصرف کردی اینا رو؟ چطور مصرف کردی؟ اقلیتی از بشریت میتونن به این دو سوال جواب بدن و از او پل صراط که میگن و همین الان روشیم عبور کنن. اکثریت ما گرفتاریم. وقتی یکی از چیزایی که نجات میده افراد رو همین وقف و احسان و انفاق و ایناست، و هم برای خدا نه برای ریا، برای خدا. امام رضا سلام الله علیه فرمودن ما با فرهنگ از سودپرستی و پولپرستی باید مبارزه کنیم، از جمله ربا، برای اینکه یک لعلت ذهاب المعروف، برای اینکه اگر با این اخلاق مبارزه نکنید تو جامعه اسلامی، روابط آکل و معکولی تو جامعه حاکم میشه. هر کسی فقط مبنای تصمیم گیریش میشه منافع خودش. ذهاب معروف یعنی حذف اخلاق. جامعه میشه جامعه غیر اخلاقی، بازارش میشه غیر اخلاقی، بورسش میشه غیر اخلاقی، صنعتش، کشاورزیش، سیاستش، همه میشه غیر اخلاقی. دوم فرمودن و رغبت الناس فی الربح، رغبت خلق، بشریت، رغبت مردم در سود. ربح یعنی سود به هر قیمت، یعنی اصالت سود. فرمودن ما با تفکر اصالت سود باید مبارزه کنیم تو جامعه اسلامی، جامعه ای که همه فقط صبح تا شب به فکر منافع سود شخصی مادی خودشونن. فرمودن این جامعه مؤمن نیست، اینا کافرن. سود پرستی، مصرف پرستی، شادخاری، اسراف، ریخت و پاش، هدف شدن مال و ثروت. در یک فرهنگ مال و ثروت وسیله است، هدف خداست، رسیدن، راه رسیدن به هدفم، وسیلهش هم خدمت به خلق از جمله از طریق ثروت و قدرتی که در اختیارت. در یک فرهنگ مال و ثروت هدفه، وسیله نیست. مذهب وسیلهش میشه، هنر وسیله میشه، سیاست وسیلهش میشه، همه چی وسیله میشه و هدف میشه پول. دو تا مذهب داریم، مذهب خداپرستی و مذهب پول پرستی. اینا دو تا مذهبه. بعضیا میخوان اینا رو با هم جمع کنن، میگن تو صف خداپرستان باشیم اما حقیقتا پول پرست، سود پرست باشیم. در قرآن و روایات این راه رو بستن، بفرمان که ما شما رو دستتون رو میکنیم، نمیذاریم. این سر دوراهیه، یه جایی سر دوراهیه. تا جایی که پول با خدا جمع میشه در ذیل خدا، این میشه پول مشروع. میرسی سر دوراهیایی که دیگه پول میشه نامشروع، یعنی بین خدا و خرما باید یکی رو انتخاب کنه، هر دو با هم نمیشه. فرمودن در اون لحظه میتونید بشناسید و تعریف کنید خودتون رو و جامعتون رو که دینی هستید یا نیستید. هدف حاکمیت اخلاق و عدالت هست در جامعه و در جامعه بشری. باز از امام رضا علیه السلام این روایت عرض بکنم، فرمودن اذا فعل الناس هذه الاشیاء وارتكب كل انسان ما یشتهی و یهوا من غیر مراقبت لأحد کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین. فرمودن اگر جامعه، روابط اجتماعیتون، اقتصادتون، روابط خانوادگی، حقوقی، اجتماعی به سمتی رفت که هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه، اصولی بر زندگی جمعی شما حاکم نیست، هر کسی به فکر منافع و لذائز خودشه، ارتکب کل انسان ما یشتهی و یهوا، هر کس به هر چی اشتها داره، هر شهوتی که میاد سراغ، شهوت مال و مقام و هر نوع اشتها، به هر چی اشتها پیدا میکنه میره دنبالش، برای خودش خط قرمزی قائل نیست به لحاظ عدالت و به لحاظ حقوقی و اخلاقی، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، اون جامعه متلاشی میشه، فاسد میشه. ممکنه آرم مذهبم داشته باشی، خودتم فکر کنیم مذهبی، ما داریم مذهبی زندگی میکنیم، در حالی که اون جامعه متلاشی شده، فاسد داره میشه. فساد الخلق اجمعین، این تعبیر صریح حضرته. آزادی و خودخواهی بی قید و شرط در مسائل مادی، مالی، سیاسی، اجتماعی، هم در روش تولید ثروت، کسب ثروت، هم در روش توزیع و مصرف ثروت، علامت یک جامعه منحطه. هرچه آمار انفاق و وقف و خیرات و احسان توی یک جامعه بالا میره، علامت رشد اون جامعه است، یعنی اون جامعه انسانی تره. هر شهری که وقف و انفاق و ایثار درش بیشتره، اون شهر مسلمان تره، مردمش آدم تره. هر شهری که روابط بیشتر قطع، روابط خانوادگی، همسایگی، دوستی، روابط انسانی، عاطفی، احساسات ضعیفتره، اون شهر شهر حیوانات. اینا که میگم این تعابیریه که تو روایاته، اون شهر شهر حیوانات. منتها رو دو تا پا را میرن، همه فکر میکنن انسان. فرمودن ان علت الزکات من اجل قوت الفقراء، باز تعبیر حضرت رضا علیه السلامه. زکات، هر نوع انفاق مالی، یه هدف عمدش اینه که تو جامعه گرسنگانی نباشند، همه سیر باشن. من اجل قوت الفقراء، فقیر نباید باشه در جامعه اسلامی، هیچ کس گرسنه نباید شب بخوابه، یک اصل اسلامی است. ما اما فی ذالک من اداء شکر نعم الله عز وجل، هدف دیگش غیر از اینکه شما با فقر اقتصادی و فاصله های طبقاتی مبارزه میکنید با این انفاق های مالی مثل وقف، اثر دیگش اینه شکر نعمت خداوند است. فرمودن جامعه ای که انفاق و ایثار از درش ضعیفه، اون جامعه شاکر نیست، اون جامعه کافره، اون مردم کافر، کفران در برابر، میگن کفران نعمت در برابر شکر نعمت، اون جامعه فرمودن جامعه شاکر نیست، اون جامعه جامعه کافر است. پس دوم فرمودن برای رشد انسانی جامعتون باید انفاق کنید، بگذارید از اموالتون به دیگران بدید در زمان حیاتتون و بعد از مرگتون. مع ما فیه من الزیادت و رعفت و رحمت لأهل الضعف و للعطف الى اهل المسکنه. ببینید اینا اهداف یک جامعه اسلامی، تمدن اسلامی چه تمدنیه؟ تمدن اسلامی فقط اون نیست که تولید ثروت و قدرت درش زیاد باشه، این که فرقی نمیکنه وقت با تمدن‌های حیوانی. تفاوت تمدن انسانی و حیوانی اینه که در کنار علم و تکنیک و تولید ثروت و قدرت و اینا، باید عاطفه و اخلاق و انسانیت و برادری و خواهری و اینا تو جامعه باید رشد کنه. حضرت رضا فرمودن هدف دیگه از این روح انفاق و وقف و ایثار و اینا اینه که از اموالتون بگذرید، نه فقط خمس و وجوه واجب، فراتر از او. یک کسی آمد گفت آقا من وجه خمس و وجوهات شرعی واجبمو دادم، بازم باید بدم؟ فرمودن تا در کنار تو در جامعه تو گرسنه‌ای هست باید بدی، تا گرسنگانی هستن، فقیرانی هستن، برهنگانی هستن، تا خانواده‌ای هستن که نمیتونن بچه‌هاشون ازدواج بکنن، ازدواجش تأخیر میفته، به فحشا کشیده میشه، تا کسانی مشکل مسکنشون حل نیست، تا کسانی که تعلیم و تربیتشون درست نیست. اگر تو داری بیش از نیازت، فرمودن میخوای رشد کنی یا نمیخوای رشد کنی، میخوای به خداوند نزدیک بشی یا نه. اگر میخوای بگذر، به اون مقدار واجب اکتفا نکن. حتی یک کسی گفت آقا من به فقیر، خانواده فقیری میشستم کمک میکنم در حدی که بخور و نمیر، که اینا زنده بمونن، بیشتر از این هم لازمه؟ امام فرمودن معلومه که لازمه، مگر زندگی فقط بخور و نمیره؟ اگر نمیتونن خودشون رو تأمین بکنن، باید بدی بیش از حتی بخور و نمیرش. گفت مثلا در چه حد، حالا ببینید تا چه حد. امام فرمودن، فرمودن تا حدی که بتونه حج بره، فرمودن تا حدی که بتونه با خانواده‌اش تفریح سالم داشته باشه. حالا شما ببین، یعنی میشه وقف کنی یک جایی برای تعلیم و تربیت، هر چه که در رشد و تعادل و ارتقاء جامعه و خانواده‌ها مؤثره، اونجا جای احسان و انفاق هست. امام فرمودن یک هدف بزرگ هدف اقتصادی است، یک هدف دیگه رشد اخلاقی خود توست که داری وقف میکنی، و به خصوص در زمانی که زنده هستی بدی. آخه وقف برای بعد از مرگ نیست، در زمان زندگیش میتونه آدم و باید وقف بگه همین بنده زنده ام، اینو وقف کردم به جای که خودم بخورم دادم به کس دیگه. حضرت امیر علیه السلام نقل شده تو سیره ایشون که مکرر مزرعه میسه آباد میکردن، نخلستان میکاشتن، قنات حف میکردن، چا حف میکردن. توی یک روایت داره که یک قناتی که حف کردن که به مثل گردن شتر آب میامد بیرون، و تشنه و خسته تو آفتاب داغ خودشون از او آب نخوردن. کسی آمد گفت آقا خب الحمدلله چیزی خوبی شد برای ورثه اینها. مون فرمودن نه من نه ورثه ما ماهیش کدوم از این استفاده نمیکنیم، اینو وقف کردن برای مردم، برای محرومین، برای نیازمندان، مسافران، هر کس احتیاج داره. در روایت داریم از در سیره ائمه امام صادق سلام الله علیه که خب اینا کارم میکردن، تولید ثروت هم داشتن، اما اخلاقی. هر وقت یه مقداری وضع بازار خراب میشد، مشکل پیش میامد، گرانی پیش میامد، امام میفرمودن دیوارهای باغ باغشون رو بزنن خراب کنن، از ده هفتش نقطه در رو باز کنن که هر کس میخواد بیاد تو باغ، عابر فقیر همسایه های اونجا بیان، هر مقداری میخوان میوه بردارن و ببرن. داره اینا وقتی باقی کار تولیدی چیزی میکردن، یه بخش کمیشو خودشون برای خودشون برمیداشتن، کمی میموند همه میرفت. حضرت زهرا صلوات الله علیها نقل میکنن که پیامبر اکرم بعد از ازدواج ازشون میپرسن چیکار میکنید به لحاظ معاش و زندگی؟ علی چجوری؟ گفت ایشون صبح تا شب کار میکنه و هر چی که در میاره تولید میکنه، تولید ثروت میکنه، همه رو وقف فقرا میکنه و توزیع میکنه بین مساکین. و میشه گاهی ما خانواده گرسنه‌ایم، هممون گرسنه‌ایم، ولی میدیم به دیگران. این آیه که نازل شد در هل اتی در سوره انسان که اونهایی که علی حبه، با ای که خودشون، حالا یه علی حبه دو جور تفسیر شده، یکی که با ای که خودشون دوست دارن و نیاز دارن و به این قضا یا امکاناتشون، اما یطعمون الطعام، هرچه دارن میدن به دیگران، پدر میده، مادر میده و دو تا کودک، بچهای کوچیکم با ای که روزن میدن نمیخورن. خب تو روایت که میفهمه در شأن نزول آیه که سه روز پیاپی اینا روزه گرفتن بدون افطار درست، یه وقت فقیری آمد، یه وقت برده ای آمد دم در و کی آمد و هیچ کس هم به کسی تحمیل نکرد، هر کسی جداگانه گفت من سهم خودمو میدم به اینا، من گرسنه میمونم، فردا دوباره روزه میگیرم گرسنه. پدر حضرت امیر میده، حضرت زهرا بلند میشن جدا میدن، بچه هم خودشون بلند میشن میدن. خب این فرهنگی که قرآن داره تشویق میکنه. حضرت رضا فرمودن که جدا از این که خودتون رشد میکنید، خود ما اگر انفاق کنیم رشد میکنیم، جدا از این که عدالت اقتصادی اجتماعی و برادری و اخوت ایجاد میشه، فرمودن این که قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، به این نیست که به هم دیگه فقط بگید برادر خواهر سلام علیکم، که حالا همون برادر خواهرش هم دیگه نمیگن، تو دهه اول انقلاب همه برادر خواهر بودیم، کم کم دیگه تو دهه سوم چهارم همه شدیم شهروند، فقط شهروندیم، کاری به هم دیگه نداریم، یه یک شهروند بودیم یک شهرونده. سابقا همه به هم میگفتن برادر خواهر، تو انقلاب تو جنگ همه برادر خواهر هم بودن. کم کم این فرهنگ سکولاریزه شد، مادی شد، غرب زدگی دوباره برگشت به جامعه، ازدواج های ما تشریفاتی و اشرافی شد، مهمانی های ما اشرافی. تو روایت میگن مهمانی زیاد بدید ارزون، ما مهمانی کم میدیم و گران، چون گران شده کم میشه دیگه، چون تشریفات میاد. او میگه هر چی که اسلام گفت عکسش عمل کردیم تو روابط اجتماعی. یک کسی بیاره ببینه این روندی که ما تو خانواده ها و روابط اجتماعیمون و بازارمون هر کاری که داریم مثل که درست برنامه اسلام رو گذاشتیم جلومون، ببینیم چی میگه، درست ضدش عمل میکنیم. او میگه قرض الحسنه بده، ما ربا میدیم به هم دیگه تو بازار. او میگه رفت آمد زیاد باشه و جلسات ارزان و ساده باشه، ما رفت آمد رو کم کردیم و جلسات رو گران و تشریفاتی و اشرافی کردیم. او میگه فرهنگ اسلامی ضد حرص، مبناش ایثاره، ما مسابقه بر سر حرص ایجاد کردیم با تبلیغات و با یک مسابقه کثیفی را انداختیم. مذهبیامون یه جور، غیر مذهبی ها و بیدین ها یک جور، ولی مجموعا هر دو بیدینیم. امام فرمودن، قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه برادر و خواهرن، یک خانواده اید. اینو گفتن که یعنی بگن آقا با برادر و خواهر با هم چطورن؟ حالا نمیدونستن که ما هم برادر و خواهرامون هم با هم رابطه نداریم، خود برادر و خواهرای واقعی هم کسی به داده کسی نرسه. اینا گفتن مؤمنین همه یک خانواده هم. قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه، همه تون برادر یک خانواده اید. بعد در روایت فرمود یک منظوری نیست که به هم بگید برادر و برادر چطوری، نمیدونم خواهر چطوری، منظور اینه اخوک. این روایت دقیق فهمید اخوک مواسی کف شده، میدونی کی برادر و خواهرته؟ کسی که در مشکلات اهل مواسات با تو باشه، یعنی هر مشکلی برای تو پیش میاد او بیاد درست کنارت بیسته بگه منم هستم، تو تنها نیستی. هر مشکلی برای یک خانواده پیش میاد بقیه خانواده ها بیان کنارش بیستن بگن تو تنها نیستی، ما هستیم، نگران نباش. مشکل عاطفی دارید ما کمکتون میکنیم، مشکل مالی داری کمکت میکنیم، بیماری کمکت میکنیم. امام رضا سلام الله علیه فرمودن این جامعه رو ما قبول داریم، جامعه ای که همه برادر و خواهر هم و در کنار همن. اخوک مواسی کف شده، در کنار هم دیگه باشن تو شدت، یعنی مشکلات، تو مشکلات کنار هم باشن. هیچ خانواده به خانواده دیگه نگه مشکل تو به من ربطی نداره. یک جمله همه یاد گرفتن، میگه این مشکل خودته. طرف مثلا میاد میگه آقا من اینجوری اینجوری، میگه مشکل خودتونه. میگم از تو همین فیلمای غربی یاد گرفتم، مشکل خودت ما نداریم. اصلا تو اسلام همچین جمله حرام گفتنش، که یک کسی به یک کسی بگه من گرفتاری دارم، اون هم بگه این مشکل خودت. مواسات اخوت در فرهنگ قرآن و روایت ما یعنی این، مشکل هر کس مشکل همه است. این میشه مواسط. مشکل هر خانواده مشکل همه خانواده است. همه باید کمکش کنن تا حل شه و میشه. یعنی اگه 5 تا خانواده به کمک یک خانواده بیان محال مشکلش حل نشه. تازه حلم نشه آرامش پیدا میکنه، تحمل میکنه، میتونه تحمل کنه. و الان نمیشه تحمل کرد. الان ما جوری داریم میشیم توی یک خانواده افراد به هم دیگه کار نداریم، مشکل هر کس مشکل خودشه، تحملش نمیشه کرد و خودم احساس کنه تنهاست. امام فرمودن پس فایده سوم وقف و انفاق و ایثار اینه، مع ما فیه من زیادت و رأفت و رحمل اهل ضعف. روح رحمت و عاطفه و احساسات و رأفت و مهربانی رو در جامعه گسترش بدید. جامعه‌ای که آدم‌ها از کنار همدیگه بی احساس رد میشن، این جامعه ایمانی نیست. یکی تصادف کرده افتاده، همه کنارش رد میشن برای که یه وقت پاشون گیر نیفته مثلا. یکی کنار خیابون افتاده داره میمیره، همه رد میشین. یه وقت من دیدم این صحنه رو تو همین خیابون دانشگاه، جلوی دانشگاه تهران، یکی افتاده بود کنار خیابون داشت میمرد تو برف. هر چی زنگ و اینا میزدن کسی هم نمیومد. من همونجوری که دقت کردم دیدم 100 نفر از کناری رد شدن، یه نگاهی جوری کردن، ای رفتن. دو سه نفرم دو تا سکه پول انداختن، نمیدونم برای چی. نمیدونم مثلا این پول چیه میندازم بالا که مثلا این بمیره. نمیفهمم این انفاق ای چیه. 100 نفر تقریبا رد شد. اینا ای فرهنگ اسلامی نیست که، اینا فرهنگ مادیه، فرهنگ از غرب و شرق میاد، فرهنگ سقوط ماست. امام رضا میفرمان از زیا الرأفت و الرحمل اهل ضعف. او جایی میخواد یک جامعه مسلمان رو بشناسید، ببینید که اونایی که قوی ان، توان حل مشکلات خودشونو دارن، نسبت به خانواده ها و طبقات ضعیف احساسات دارن یا ندارن، مهربانن یا نیستن، رأفت و رحمت هست یا نیست، والعطف علی اهل المسکنه، توجه دارن به مسکینان و فقرا، و اینکه تو فامیلشون، همسایه هاشون، محله شون، شهرشون، خانوادهایی که مشکل دارن دارن چیکار میکنن الان. یک شب برف میاد به فکری میفتی که الان اونا دارن سرما میخورن یا نمیخورن. گرانی میشه به فکر میفتی که الان او میتونه غذا تهیه کنه یا نه. فهمیدن اگه به این فکر میفتید مسلمانید، اگه به این فکر نمیفتید مسلمان نیستید، شیعه هم نیستید. اینا عین صریح روایات ماست. العطف، عطف یعنی توجه، یعنی هوشیاری، یعنی حواست هیچ وقت پرت نشه. ما همیشه حواسمون پرته. والحث علی المساوات، تحریک یک دیگر بر برابری. امام رضا سلام علیه فرمودن جامعه اسلامی جامعه برابری، مساوات و مواسات. مدام یک حث یعنی تحریک، تشویق، مدام یک دیگر رو تشویق کنید به این که همه تقریبا برابر باشه. و این فرمودن اینایی که وقف میکنن تو جامعه، اینایی که این جلسه بسیار جلسه خوبیه برای تشکر و معرفی واقفان، این خودش توسعه فرهنگ مساوات و برابری و برادری و مواساته و اخوته. فرمودن این که یک کسانی انفاق میکنن، این خودش باعث میشه دیگران رو هم تحریک میکنه بر مساوات. شعار ما مساواته، برابری. یه عده خیلی جلو نرن، یه عده عقب بمونن، همه با هم یک کاروانیم. فرمودن حالا تو کاروان میشه یک کسی عقب کاروان، جلو کاروان، یه تفاوتایی بالاخره هست، ولی نگذارید هیچ کس از این کاروان جا بمونه. هیچ خانواده یا نباید عقب بمونه، همه با هم میریم جلو. اینا تربیت اهل بیته. والمعونت لهم علی امر الدین، میخواید کمک کنید که جامعه دینی باشه، معونه کمک علی امر الدین، میخواید جامعه دینی باشد. فرمود روح احساسات و عاطفه و انسان دوستی و انفاق رو در اون جامعه با نام خدا تقویت بکنید و نگذارید این روح ضعیف بشه و بمیره. من بعضی روایت دیگه هم در این باب بخونم. من چند دقیقه آخرم یه نکته راجع به مسئله خاص اینجا عرض بکنم. باز روایت دیگه از پیامبر اکرم فرمودن که کسی ازشون پرسید آقا چه کاری بکنیم که بیش از هر چیز مطمئن باشیم خداوند راضی خواهد بود، شاد میشه. البته این شادی و خوشحالی و غم در مورد خداوند معنی نداره، برای تصمیم ماست. یعنی چه کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم، خودمون کامل تر بشیم. لبخند خدا به ما یعنی رشد ما، معنیش اینه. والا خدا نه اخم میکنه، نه گریه میکنه، نه میخنده. فرمود میدونید محبوب ترین لحظه زندگی شما چیست؟ پیامبر فرمودن اون لحظه ایست که شادی رو به یک خانه‌ای و یک خانواده‌ای وارد میکنید.
اون لحظه‌ای که یک خانواده نیازمند و گرفتار رو شاد میکنید و کاری میکنید که لبخند به لبانشون بیاد، در اون لحظه شما به خداوند از همیشه نزدیک دارید. این جامعه‌ای است که پیامبر میخواد. محبوب ترین عمل در پیشگاه خدای متعال اون لحظه است که به انسانی، به مؤمنی، به خانواده‌ای کمک میکنی گرسنه نمانند. یک فرد یا خانواده گرسنه رو سیر میکنی، برهنه رو میپوشانی، مشکلی رو حل میکنی، گرهی از زندگیش باز میکنی، گرفتاری داره و تو حل میکنی. اون شادی که در اون لحظه در قلب اون فرد و خانواده جریان پیدا میکنه و اون لبخندی که بر لبش میاد علامت رضایت خداوند از تو. در یک روایتی که حدیث قدسی است که پیامبر نقل کردن از خدای متعال، حدیث قدسی فرقش با قرآن اینه دیگه که معنا وحی، لفظ خود پیامبره، اما قرآن لفظ و معنا هر دو وحیه. در حدیث قدسی پیامبر از خدای متعال نقل میکنن ولی با الفاظ خودشون. فرمودن خداوند فرمود قلب المؤمنه عرش الرحمن. فرمودن این عرش رحمان، عرش خدا میدونید کجاست؟ قلب مؤمن، قلب انسان هاست. اگه کاری کنی قلب کسی بلرزه، عرش خدا لرزیده. اگر کاری کنی قلب یک مؤمنی، قلب یک انسانی شاد بشه، تو با عرش الهی مستقیم ارتباط گرفتی، تو وارد ملکوت عالم شدی. به شرطی که البته هدف خدا باشه، نه شهرت و ریاست و اینکه ما این کاری میکنیم تا بعدن یه چیزی به من بدی یا دیگران یک جایی یه چیز دیگه به دست بیارم. نه، فقط برای این که خداوند از من خواسته، همین، به هیچ هدف دیگه نباشه. در تعبیر دیگه از حضرت رضا فرمودن، باز گفتن آقا فرد و جامعه مؤمن کیه؟ فرمودن کسانی که، ببینید این هم خیلی مهمه، وقف میکنیم، انفاق میکنیم، با کسالت و با اهانت نبود بشه. فرمودن مثلا چیزی میگه بندازیم دونش، بگه بیا بابا، این باطل. فرمودن این باطله، او سیر شد ولی تو رشد نمیکنی، او سیر شد ولی تو رشد نکردی. قرآن میفرماد که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. صدقه باید بدید، چون صدقه علامت صداقته. اصلا چرا به صدقه میگن صدقه؟ چون صدقه علامت صداقته. یعنی کسی که از مالش میگذرد و به حرف اکتفا نمیکنه، این صادقه، این راست میگه، خدا پرسته. صدقه یعنی که تو صادقی، یعنی این حرف اینا فقط حرف نیست، عملم میکنه. خب به مهریه هم میگن صداق. صداق اونجا یعنی همین، یعنی یه هدیه‌ای که مرد به زنش میده، او علامت صداقتشه که من واقعا به شما علاقه‌مندم و با احترام میدم. این قیمت زن نیست که هرچی بردن بالاتر گرونتر بشه آدم. این خانم شهید چمران دیدم چند وقت پیش داشت خاطرات چه میگفت از چمران، خانم لبنانیش، میگفت که خانم یه خانواده خیلی پولدار سرمایه‌داری بود که میگفت ما تو خونه بابامون بودیم، خریدای مهمونیامون اینا رو هر هفته جمعه ها نمیدونم کی یک شنبه کجا میرفتیم پاریس خریدامونو میکردیم میامدیم، اینجوری بودیم. بعد با این آدم ازدواج کرده، با اختلاف سن حدود 20 سال فاصله سنیشون بود. میگفت عاشق چمران بودم، عاشق روحش، اخلاقش، حرفاش، همه چیزش، و با اینکه چند سال مدت کوتاهی با او بیشتر زندگی نکردم، تا آخر عمر گرما و لذت زندگی با او برای من هست و با همون لذت دارم زندگی میکنم. بعد تعبیر قشنگی که گفت من دختر خانواده پولدار سرمایه‌دار بی حجابم بوده، بعد با حجاب میشه، اصلا خانواده غیر مذهبی بوده، میگه خواهرم مهریه‌اش نمیدونم چقدر پول بود، و بعد چمران دیدم مهریه که آمد یک شمع تو یک کاغذی پیچید داد بهم، گفت این مهریه‌ت. بودم این چیه؟ گفتم. بعد میگفت خجالت کشیدم که مادرم، خواهرم، فامیلامون یه وقت نبینن ما رو مسخره کنن، زود بردم قایمش کردم. شمع و یک مثلا مبلغ کمی با پول لبنان نمیدونم چیه، هرچی هست، مثلا فرض بفرمایید بود بگه مثلا 10 قرون 10 ریال مهریه‌ت. گفتم خب این که خیلی بده، کمه و اینا. گفت نه، من خانممو که نخریدم، یه قیمت خانمم نیست که، معامله که نکردیم که. حالا تو روایت میفرماد که کسانی که صدقه میدن اولا باید بدید، ولی صادق نیستید، حرف میزنید فقط، باید از مالت بگذرید، اگر نه مؤمن صادق نیستید. این صدقه بیری میگن بهش صدقه. بعد فرمودن با اهانت حق نداری به کسی بدی. کسی وقف میکنه نباید اهانت آمیز وقف کنه. با منت نباید باشه، با اهانت نباشه، با هر هیچ نوع اذیت و اهانتی نباید همراه، ولی باطله. او سیر میشه ولی تو رشد نمیکنی. میخوای رشد کنی. فرمودن امام رضا فرمودن المؤمن لا یشأم من طلب الحوائج الی. مؤمن هرگز خسته نمیشه از اینکه آدمای مشکلدار به او مراجعه کنن. همیشه نشاط داره. هیچ وقت خسته نمیشه. بنابراین من دلایل زیادی دارم برای اینکه میدونم خودم بی ایمانم. یکیش هم همینه. فرمودن نشاط هم مؤمن کسی که همیشه نشاط داره برای کمک کردن به دیگران. از اینکه هی بیان ازش کمک بخوانی خسته نمیشه، ناراحت نمیشه. یکی آمد به من گفت آقا من یک بدبختی گیر کردم، هر کس تو فامیل ما مشکل داره میاد پیش من. میگم چرا مشکلاتتون رو میارین پیش من؟ چرا وقتی میخندین نمیایین؟ من بدبخت یک خان فامیل منم. امام علیه السلام فرمودن تو خوشبخت این فامیلی، برای که همه میدونن امیدشون به توست، امیدشون به خدا از طریق تو تجلی داره میکنه، تو سفیر خدایی. خداوند رو سپاس بگذار که مردم هر وقت مشکل دارن به یاد خدا و به یاد تو بعدش میفتن. از این بالاتر دیگه چه چیزی؟ آخرین بخش عرایزم، حالا من میخواستم راجع به مسئله زنان خانم هایم در این باب عرض بکنم، چون وقتم تمام شده حیفم میاد که اینو عرض نکنم. فرمودن نمونه های از وقف، ببینید فرهنگ وقف که کجاها چی میکردن، فرهنگ سازی میکردن تو ابعاد مختلف. این روایت رو عرض بکنم که حضرت امیر فرمودن تا زنده اید اموالتون رو در راه خدا خرج کنید، نگذارید برای بعد از مرگ. بعد از مرگم بکنید خوبه، ولی تا زنده اید بکنید. فرمودن ابن آدم کن وصی نفس کفی مالک. ای فرزند آدم، مردم خودتون وصی خودتون باشید در اموالتون. نمیخواد وقت بکنید بعد از شما یک کسی دیگه وصی بشه او بره عمل کن. خودت عمل کن، تا زنده ای خرج کن. هر مبلغی که در زمان حیاتت میدی به شکل وقف یا انفاق یا ایثار یا هر چیزی، پاداشش خیلی بیشتر از این که بگی من حالا خوردم و مصرف میکنم، وقتی مردم دیگه احتیاج ندارم بعدن بدین به بقیه. و این باد خیلی مهمتر از اونایی که نه بعدش میدن نه قبلش میدن، اصلا اونا قابل مقایسه با اینا نیستن. وقف در زمان حیات و مرگ، هر دو خیلی مهم. امام فرمودن که مردم، ای فرزند آدم، خودتون وصی خودتون باشید در اموالتون. تا زنده اید اموالتون رو بدید به دیگران، مازادش رو خرج راه خدا بکنید. و عمل فیه ان یعمل فیه من بعدک. اینی که میخوای دستور بدی بعد از مرگت انجام بدن، خب خودت تا زنده ای بکن، خودت به خودت دستور بده. البته بعد که رفتی خب طبیعتاً باید بشه. من این چند نمونه رو فقط براتون بخونم. ببینید ایشون فرمودن که یه دفترچه، یه من اون دفترچه رو میخوام خواهش کنم واقعا توضیح کنن همه جا. حالا چقدر بزرگترین بیمارستان ها، کتابخانه ها، اصلا اولین کتابخانه های جهان اسلام، اینا همه بر اساس وقف بوده و اینا، ولی بعضی موقوفات رو من سریع بخونم فقط عنوانش رو ببینید چقدر ابعاد وسیعی داره این مسئله انفاق و از جمله وقف. قرن 8 هجری، وقف برای مؤذن با تقوای خوش صدا. گفته وقف میکنم این پول رو برای که یه آدم بد صدا از اون نگه، با صدای خوش، و خودش هم آدم سالم و با تقوایی باشه که مردم وقتی میبیننش نگن این آدم کی، باز این شده مؤذن ما، این شده صدای اسلام. فرمود اینو وقف میکنم تا آخر برای مؤذنی که تشریفات اذان و اقامه رعایت کند در اعلام اخبار به مسلمین در اوقات پنجگانه نمازها بر بالای مناره هایی که در درب مدرسه است، خداوند را در حالی که خودش نیز عفیف و متدین و پرهیزگار است و صدای خوش داشته باشد، برای چنین مؤذنی هر سال 720 من قله داده شود. نمونه دیگه، وقف برای کسی که هفته دو روز، دوشنبه ها و پنج شنبه ها، مشغول تذکر اخلاقی به مردم و ارشاد و نصیحت شود و به مردم حکمت بیاموزد و موعظه حسنه کند و از گفتار جنجالی و جدل و بحث های بی مورد احتراز کند و بحثای علکی نکنه، ولی مردم رو هدایت کنه. وقف میکنم، میگه برای چنین واعظی سالی 600 من گندم و چاودار تعیین کردم. وقف برای اهدا و تلاوت قرآن، وقف قرآن برای تعلیم تعلم، وقف برای جهاد در راه عزت مسلمین. میگه که من این مدرسه حسینی مریضخانه و چه و چه و چه رو وقف کردم که اگر لازم شد جهاد، یعنی دشمن حمله کرد به سرزمین‌های اسلامی، این پول و اموال من باید خرج تهیه اسلحه بشه برای دفاع از سرزمین اسلامی. وقف برای صلوات، وقف برای صحافی کتاب، وقف برای کبوتران خانه خدا، مکتب خانه، مخارج چه، وقف برای صله ارحام، این خواهش مهم، این دو صدا خیلی کمی آدم خندشم میگیره از بس جالبه. میگه 5 نفر همشیره دارم، هر یک را سالی 20 از زمانی که میدهند تا 30 سال بدهند. بعد از 30 سال کامل او را در کربرای معلا هر سال بین فقرا تقسیم کنند. 2 نفر سبیه خودم را هم هر سال اینقدر بدهند. وقف میکنه برای که بین بچه ها گردو توزیع کنید در مسجد، که نسبت به مسجد خوشبین بشن، پاشون به مسجد باز بشه. دقت کنید، وقف میکنه که این درخت های گردو رو وقف کردم که بدید به بچه های کوچک، بگن بیاین مسجد بهتون گردو میدیم، که اینا متدین بار بیان پاشون به مسجد باز بشه. وقف یخ برای سقاخانه، وقف برای روغن چراغ حمام، وقف برای آزاد کردن زندانیان، وقف برای فرو نشاندن خش. اینو نگاه کنید، میگه روزی در یکی از کوچه های دمشق میگذشتم، غلام بچه ای را دیدم که از دستش یک کاسه چینی در صحن افتاد و بشکست. مردم گرد او جمع شدند. یکی از آن میان گفت غم مخور، شکسته های کاسه را جمع کن، ببریم پیش رئیس اوقاف ظروف. خورده ها را جمع کرد و همراه او پیش رئیس اوقاف رفتند و پول ظروفی که بچه شکسته بود گرفتند و به او داد و رفت برای که اربابش و رئیسش کتکش نزنه که این کاسه رو برده شکستی. طرف وقف کرده که هر شاگرد مغازه‌ای که یا بچه‌ای که ظرف چیزی از دستش افتاد، شکست، خسارتی خورد، برای که از استاش کتک نخوره، من وقف کردم که براش ظرف بخرن. طرف وقف کرده اگر بین زن و شوهر دعوا شد، اگر دعوا مالی بود از اموال من بدید بینشون حل و فصل بشه. وقف کرده اگر گربه آمد گوشت رو خورد، بین زن و شوهر دعوا میشه، یخچال که نبوده میشستنی میگفت گربه گوشت رو خورد. اگر دعوا شده بین اینا، پول بدید از این پول وقف من گوشت بخرید بدید که بین زن و شوهر سری گوشتا دعوا نشه، خسارت او به جای گربه من خسارت میدم. وقف کرده برای نواختن آهنگ دلنگیز و داستان خواندن برای بیمار بدخواب در بیمارستان. میگه بیمار روانی که هیچ جور آرام نمیشه، باید کسی بالا سرش بشینه داستان بخونه تا ای بخوابه، من وقف کردم که او رو بخوابونن. وقف کرده برای خرید کوزه، که کوزه هایی که به دست بچه ها میشکنه. وقف اتاق برای مسافران غریب. وقف میوه های نوبر برای فقرا که میوه نوبر و تازه بخورن. وقف پوشاک برای زنان چی؟ وقف برای تلقین میت و کفن فقرا، کسی نیست فقرا رو ببره جای خوب دفنشون بکنه. وقف برای توالد عمومی. میگه تو یک شهر رفتم دیدم مشکل توالد دارن، اینا هم نمیفهمن یک مسافر میاد اینجا کجا باید بره دستشویی. وقف کرده برای دستشویی عمومی. وقف برای شترهای مسافر بر. وقف برای خرید سبوی آب. برای امر ازدواج جوانان. هر سال با اموال من 2 نفر از سادات و 2 نفر عام را که فقیر و پریشان باشند و فاسق و فاسد الاخلاق نباشند، با این پول من اینا رو تزویج کنید. و وقف برای درختکاری، سیل زده، زلزله زده، پوشاک برای دانش آموز فقیر، برای ناشنوایان، کرولال ها، برای گلکاری بیمارستان، برای امور پزشکی، دلم تیتراش میخونم، برای هزینه اطفال بی بضاعت و حرف آموزی و از این قبیل. آخرین موردم بخونم برای حرف آموزی. 20 نفر از اطفال یتیم شهرستان را در این ساختمان سکونت دهید تا سن 16 سالگی متحمل زحمات آنها و مخارج آنها در هر شبانه روز بشوید. آنچه پس از مخارج نام برده اضافه آمد به مصرف شام و نهار و لباس 20 طفل دیگر برسد. و اینها فقط میخوام این عرض کنم در حد بخور و نمیرم نیست. وقف داریم که وقف کرده که بچه های یتیم رو با اموال من هفته یک بار ببرید پارکی فضای عمومی برای که تفریح کنه و از این قبیل. سلامت باشید.